سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
سه‌شنبه است 4 تیر 1398 و جلسه 18 که در حضور علمیه معصومیه قم هستیم در محضر طلاب عزیز و بحث این ساعتمون هم صمدیه هست، تقسیم مؤنث و حقیقی و لفظی، یعنی اواخر صفحه 10 صمدیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در مقدمه کلاس یک تذکر خیلی مهم که روی تختم نوشتم یادم نره عرض بکنم که ما 3 زمان پیشبحث در این دوره تابستانی بودیم که پیش بحث ها قبل از کلاس ما اگر اسمشو گذاشتیم پیش بحث، علتش اینه که خب عمده وقت دوستان درش به پیش مباحثه میگذارن، ولی صدر بحث رو دوستان باید مدیریت بکنن. یک بخشی از حالا صدر بحث هم باید به مباحثه بگذارن، یعنی پیش بحث و مباحثه است. لذا حتما از کلاس که بیرون میرید یه در واقع پس مطالعه نسبت به بحث قبل داشته باشید. شروع کار کتاب بسته سوالی مباحثه درست عدم، یعنی عدم استفاده از کتاب. مباحثه یعنی تدریس کوچک. یعنی شما واقعا باید فرض بکنید الان میخواید کتاب رو درس بدید، میگه که خب شما ببینیم که تو این ساعت قبل چه گذشت، میگه اسم تقسیم شد به مذکر و مؤنث و ایشون گفتش که و ترجیح هم نکه عبارات صمدی هم عبارات کوتاهه، یه تلاشی کنید یه همتی میکنید که تا میتونید چی از حفظ بگید. آره این پاید برای همیشه حفظش بکنید که کوتاه فهم میخواید توی مثلا 5 دقیقه ارائه کنید. این وجه دفیه علامت و تعنیس ولو تقدیرن که ناقتن و نارن ف مهندس و الا سموزدی. بعد همین عبارت رو شروع میکنید، 2 دقیقه پردازش میکنید، توضیح میدید در مورد ولو تقریبا نقطه نحوی داره، نحویش رو میگید، همین مطالبی که گفته شد اینا رو یه مرور، یعنی این تخته‌ای که روی کلاسه باید تو مباحثه از حفظ گفته بشه، حافظه باید تقویت میشه، بعد یه چیز ماندگار میشه براتون. این دیگه به این راحتی ها از ذهن نمیرون. لذا G5 چی کار میکنن؟ هم میگن تکرار تا بره به حافظه بلند مدت. خب شما شب قبل اینو پیش مطالعه کردید، بعد به خدمت شما اصلا کلاسشو پیش مباحثه کردید، کلاسشو با حضور فعال حضور داشتید، یه تقریراتی جزئی سر کلاس نوشتید، بعد پس مطالعه بعد کلاس میکنید، بعد مباحثه میکنی و پیش مباحثه درس و این شو بازیه ما بود، بعد برمیگردید اصل شروع میکنید، همین رو یه دور تقریب جامع ازش می‌نویسید. این دیگه این حافظه خلاصه مرد نیست اگر تو خودش این مطلب رو نگه نداره، یعنی اینقدر وقتی هی تکرار شد میمونه برای آدم، یک میراث ماندگار. لذا اینا خواستم توجه بدم که حتما تو تفسیر به اصطلاح آموزشی همین طوره، یعنی یه بار یه خلاصه ای اگه نکته ای از آیات قرآن هست بیان بشه به صورت مختصر که این اهم نکات درس دیروز بود، 10 دقیقه بعد 50 دقیقهش مباحثه تفسیر آموزشی بشه. خب ایشون میگه که ما مؤنث که تعریف کردیم، بدانید و آگاه باشید که مؤنث و المؤنث ان کان له فرج فحقیقی و الا فلفظی. میگن که فرمان که مؤنث اگر برایش فرج باشد، که این همونطور که حدائق هم تصریح میکنه، فقط در میگه ولا یکونو الا حیوانا، فقط در حیوانات که این اتفاق میفته که فرج دارن، یعنی آلت تکثیر دارن، رحم داره اون موجود مؤنث. اگر این گونه باشد فحقیقی بود، این بهش گفته میشه حقیقی. البته دوستان مستحضرن که این فرج رو ایشون از قرآن کریم گرفته و الذین هم لفروجهم حافظون، و اینم من یه استطراد همینجا اشاره بکنم و رد بشن، استطراد مهمیست برای عالم تلویزیون. قرآن کریم واژگانش در حوزه مسائل غریزه جنسی واژگان بسیار عفیفانه و دقیقیه، یعنی قرآن کریم هیچ واژه صریح در مسئله جنسی نداره، تمام الفاظش کنایه‌ست. لذاست ما نیاز به فقه داریم. پیش معصوم میرفتن، خب باید فقه مسئله رو بدونن، وارد ریز مطالب میشدن، معصوم علیه السلام دیگه جواب میدادن. چرا؟ چون لا حیاء فی الدین، و دو روایت داریم، یکی لا حیاء فی الدین، یکی لا دین لمن لا ایمان لمن لا حیاء له. یه حیای مضمون داریم، یه حیای ممدوح داریم. حیای ممدوح اینه که خب انسان باید حیا کنه دیگه. قرآن این حیا رو به ما آموخته. ما هیچ واژه صریح جنسی در قرآن نداریم. مثلا قرآن از جماع، از اینکه زنی و مردی به هم دیگه بیامیزن تعبیر مثلا میکنند گاهی به رفث، فمن حج البیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث 197 بقره، اگر شما را آیه رو بقره درست گفتم، رفث کلمات رکیک که جنسی رو میگن که زن و شوهر قبل از اینکه پیش هم برن مثلا این کلمه ها رو ممکنه به هم بگن یا در خلال کار. قرآن فرمود کسی میره حج این کلمات رکیک که جنسی رو به کار نبره. خب یعنی چی؟ یعنی کلمه رکیک در حج اشکال داره؟ نه، اینو فرموده کنایه از، اینا همه تعابیر کنایه، کنایه از آمیزش. یا مثلا در سوره نساء فرمود که فئن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. قرآن از واژه دخول استفاده کرده. ما الان فکر می‌کنیم دخول واژه صریحه، حالان که تحقیق لغوی امروز عجیبه که ما به شما تحقیق ندادیم. حتما برید دخل العروسه رو در الواسی نگاه کنید.
اصلا چند تا واژه بهتون میدم در لغت میدونید. یکی در
عروس
آره، یکی واژه رفت، یکی دخله، منتها العروسه، یعنی مثلا طبق زنش دخله. حتما اینو برید نگاه کنید در الوسیط تا برای شما روشن شد که اصلا اون معنایی که به ذهن ما میرسه نیست. این دخول هم که هی گفته میشه، زن مثلا مدخولون به ها اینا گفته میشه، اینا تعبیر کنایه قرآن بکاره. یا همین فرج رو برید در لغت نگاه کنید، خوبه فرج رو برید ببینید قرآن از فرج استفاده کرده. ما لها من فروج، آسمان ما آفریده، هیچ گسست و شکافی درش نیست. قرآن از شکاف استفاده میکنه، کنایه، چون آلت تناسلی و عضو خواب، چون دارای شکاف است چه در زن چه در مرد، از فرج استفاده کرده قرآن. از واژگان قرآن صریح در این مسائل نیست. چرا من این اشاره کردم؟ نقطه استثنایی که روایتی را عرضه بذارم از امام باقر علیه السلام، در دوره نوروزی هم من این کار کردم، به نظرم اینو گفتم، حالا یه بار دیگه میگیم برای دوستان دوره تابستان. روایت در کافی شریف، روایت رو پیدا کنیم انشاءالله یکی از کتابای وانوتتون کتاب روایت زیبا باشه. در طول این 6 سال دارید کلاس های مختلف، کتاب های مختلف، روایت میشنوید از اساتید، اینا رو فیش کنید براتون میمونه. خودتون یه جا روایت قشنگی میبینید غیر از سررسید و اینا، طلب دیگه سررسیدی که توش روایت نوشته باشه نباید داشته باشه. حدیث رو ما نباید تو موبایل بخونیم، نباید تو سررسید بخونیم. طلبه باید حدیث از منابع محکم، از کتاب باید بیاموزیم. امام باقر علیه السلام فرمودن ان الله یحب مداعب فل جماعت بلا رفتن. این واژه رفت رو که در قرآن به کار برده حضرت اینجا برده. مداعب یعنی آدم شوخ و شنگ که تحقیق دیگه لغوی بهتون بخوام بدم اینه که همین کلمه مداعب را اولا صرف ارضی کنید،
سطح توجیه کنیم، لغتش هم بدید نگاه کنیم، چند تا لغت امروزشون بدید. خداوند دوست داره آدم شوخ و شنگی در بین جمع، آدم خیلی زمخت باشه، شوخی نکنه، اصلا تعبیر نگیره کسی رو. خوب دیم مومن شوخ و شنگه، این خیلی نکته مهمیه. به قول یکی از وقاظ میگفت که بعضی از غیر متدینین اصلا دلیلی نمیبینن گاهی اوقات، با دیدن متدینین ها دلیلی نمیبینن برای اینکه بخوان آدم مذهبی باشن، بلکه اتفاقا دلیل برعکسش پیدا میکنن. آقا به تعبیر ایشون حرف خیلی خوب میزد، گفتش که یه آدم متدین باید از دینداری خودش کاملا درچی باشه، در بهجت و سرور و نشاط باشه. خب این نگاه میکنه میبینه هرچی، مثلا حالا حتی اینطوری نیست واقعا، ولی این پیش خودش اینجوری فکر میکنه هرچی آدم مذهبی همه تو بغن، بعد اینا همش هیئت میرن گریه میکنن. حتی گریه خودش عامل نشاط ها، بگن گریه ای که ما در هیئت میکنیم عامل نشاط، ولی که این گریه اینا متوجه نمیشن. ما برای نشاط هم نیاز داریم به خنده، هم برای هم به گریه. خود اینطوری نیست که آدم خنده بر هر دردی درمان دراز، خنده و گریه با هم دیگه درسته، بر هر جرد بی درمان درست. حضورت و اندهون هو ابحک و ابکا، رسول نش فرمود خدا هم خندان هم گریان، خنداندن و گریاندن کار خداست، ولی خدا خنداندن رو مقدم کرد در گریاندن. بعد میانه مذهبی ها همش هیئت میگیرن، همش گریه میکنن. بعد مثلا جلسه مولودی به اون معنا ندارن، جلسه شادی به اون معنا ندارن، با اقسام شادی مخالفت میکنن، شادی های درست، شادی ممدوح. و بعد هم همش نمیگه، نمیخنده. خب میگه بابا اگه این چیز خوبی بود، اول چیزی که به این آقا میداد چی بود؟ به یا به این خانون نشاط و سرور و شادابی و سرزندگی و سرهایی، نه این که ببینه که. پس ما حتما باید اهل شوق و شنگ بودن باشیم و خدا میو دوست داره، مثل ان الله یحب المتقین، ان الله یحب التوابین، یحب المتطهرین. یکی از این اونا تو قرآن اومده، یه ان الله یحبان تو روایت داره که بازم حسن داره. خدا آدم شوخ و شنگ رو دوست داره، آقا بگو بخند، ولی مرزهای شوخی رو باید رعایت کرد. یکی از شوخی های بد که انسان رو از محبوب بودن خدا خارج میشه، شوخی هاییست که کلمات چی داره؟ وکی که جنسی داره، شوخی رغبتی. سال اول طلبگی معمولا طلب مقدسه. اینو من چرا الان میگم؟ چون الان وقت میشه. سال اول طلبگی طلبه نوعا آدم مقدسی. این من وارد حوزه شدم. یواش یواش شروع میشه یه شوخی هایی، یه حرفایی و شوخی های رفسی ممکنه خدایی نکرده شروع بشه تو مباحثه تو عالم رفاقت اینا، و طرف هم میگه آن خشک مقدس نباش. یعنی اینجای روایت رو میگیره، اینجاشو نمیگیره. تا کجا؟ تا میرسه به فقه نکاح. تو فقه نکاح مثلا در نمعه فقه چهار، خب اونجا طلبه باید ریز مسائل را بدانن، لذا اونجا احکام ریز مربوط به مسائل بستر بیان میشه، مسائل مربوط به حدودش، به دیاتش، به اینکه آیا مثلا طلاق داده بشود نشود، حالات مختلف اصطلاح آلت مرد بررسی میشه که گاهی از اوقات بعضی از این عیوب منجر به این میشه که زن اجازه مثلا طلاق داره، یا حالات مختلفی که عادت زنانه ممکنه داشته باشه که ممکنه که بعضا منجر به فسخ عقد بشه یا همسال اینا. خب اینا اونجا باید ریز مطالب بررسی بشه، کی غسل واجب میشه، کی نمیشه، اینا ریز مطالب اونجا باید بیان شه. خب و اونجا از اونجا به بعد طلبه ها به دو دسته تبدیل میشن، حاجاقاهای معمولی و حاجاقاهای باحال. خیلی این حاجاقا باحاله، به طوری که مثلا الان خود سال 2019 هستیم، ما مثلا فرض کن که این حاجاقا اگه در دانشگاه جایی بره برای تبلیغ، میگن این حاجاقا مدل 2030ه، یعنی 11 سال از زمان خودش میدن اینها جلوتره. لذا جوکایی که اصلا در این زمینه ها میده میده خیلی جدیده. حالا هرچند که این گفتیم یه اصطلاح آخوندی داریم، ان نادر و کل معدوم، از این دست طلبه ها خب ما قطعا خیلی کم داریم. طلاب ما مقدس هم، طلاب ما حواظشون هستش که مرزه های شوخی رو حتما رعایت کنیم.
امالله های حقه بود مدائب، اما باید بدونیم شوکی کردن چه مدلیه. ما 20 روایت داریم در کافی شریف حدیث در کافی جلد دو کتاب کتاب العشره آداب معاشره باب الضحک و دعاوه. اونجا ببینیم باب الضحک و دعاوه که مرزهای شوکی رو بیان کرده، بعضیش رو قرآن بیان کرده. لا یسخرون من قوم، تو شوخی ها هم دیگر مسخره نکنیم، به هم نخندیم، با هم بخندیم. ها پس شوخی داشت مسخره کردن دیگران نباشه. لا یختب بعضکم بعضا، با شمردن عیب پنهان کسی نخندیم. دیگه چی؟ شوخی رفسی از همش به نظر من بدتره. توضیح میدم چرا. حالا این مثلا همین مسائل پیش میاد، حقیقی مجازی امکان له فرجون. حالا اینجا مثلا جایی است که استاد هی بخواد یا طلبه هی مثلا به پرورونه هی بازی دراره بگه بخنده، نجای اینی. و حضور شما عرضم که شوخی هایی که بالخصوص شوخی با مقدسات، آیه 65 سوره توبه نهی صریح فرمود، آیه سوره طارق اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. ما الان داریم تفسیر آموزشی در کنار سند می‌کنیم. خود ظلفمون گره خورده به قرآن کریم. خیلی با مواظب باشید. خیلی از مردم با قرآن شوخی نمی‌کنه. با امام رضا شوخی نمی‌کنه. با مقدسات شوخی نمی‌کنه. چرا؟ چون گاهی با این امور مقدس ارتباط دارن. اونی که در خطر این آسیبه کیه؟ طلبه، آدمای خوب. زیاد قرآن میخونه یا داره تفسیر قرآن میخونه، یواش یواش خدای نکرده احساس کنه با قرآن پسر خاله است. حالا بیا حالا مثلا یه آیه رو در غیر موضعش به کار ببریم بخندیم. اینا بسیار شوخی های بدیه. قرآن فرمود نشانه اهل نفاق و مقدسات شوخی کردن، حواستون باشه. هر کو فرمود کار ما طلبه هاست با اموری که قدسی است. قرآن، ائمه معصومین علیهم السلام، مرگ. ببینید مسئله مرد، مسئله لقاء الله به امر مقدسه. ما میخوایم جامعه رو با اینها انذار کنیم، بیم بدیم که آقا مثلا اسم مرد میاد طرف پشتش بلرزه. حالا ما شروع کنیم با قبر و قیامت و مردن و طرف گذاشتن تو قبر اینجوری شد و طرف مردن تو بهش اینجوری شد و تو جهنم اینجوری شد. اینو شوخی های ممنون یاد بگیریم. مثلا مثال اول طلبگی این روحیه خوب را حفظ کنیم برای سالهای بعد. با امام رضا شوخی، طرف را تو حرم امام رضا اینجوری شد، اینا طرف با حضرت ابوالفضل. ببینید اینا شوخی های خوبی نیست. اینا ما را عقب میندازه و به شدت هم سلب توفیق میکنه. ما در طلبگی نیاز داریم به توفیق. این راه یک راه نورانی است که فقط باید توفیق الهی همراه آدم باشه تا آدم بتونه به نتیجه برسونه. به استعداد زیاد و به پول زیاد و به انگیزه زیاد و به اینا نیست. فقط توفیق الهی میخواد. به خرخونی به قول دانشجوها، اون خیلی خرخونه مثلا. به زیاد درس خوندن و به اینا نیست. یه توفیق، یه دستی باید پشت سر آدم باشه، آدم رو موفق بکنه در انجام اینا، و اینا بی توفیقی میاد. لذا حواسمون جمع باشه با همونطور که از کن. حالا سوره طارق احتمال میدم آیه 13 و 14 بوده باشه، سوره حجرات رس کردم، فکر میکنم آیه 11 و 12 بود که نهی از مسخره کردن، نهی از غیبت کردن، نهی از قرآن رو به هزل کشیدن. بعضی هم من دیدم آیه قرآن رو مثلا در غیر موضع استعمال میکنن و خیلی بده، خیلی زشته، دون شأن طلبه هست. و بعد اساسا مردم، گاهی خود مردم بعضی ها مثلا میبینن شگفت زده میشن آقا این آقا که امام سرشه چطور با قرآنی هم که شوخی. باز تاکید میکنم النادر رو کرد معدوم، ولی واقعش اینه که اینجا ممکنه شما یا النادر رو کرد معدوم چرا در دقیقه رو به وقت ما رو گرفتی، یا اینجا یک کلمه فرج مثلا شما دیدی که دقیقه رو نه، اینجا النادر رو کرد معدوم از حیث عدد، ولی از حیث کیفیت یک دونه طلبه هم اگر باشه که خدای نکرده آلوده به این مدل شوخی ها باشه، این یه دونهش در عالم واقع بگید زیاده، چون ممکنه افراد زیادی رو از دین خدا دور کن، تأثیرش مرتبه تأثیرش زیاده، یه دونهش خیلی زیاده. و خدای از کنه از برنامه مصفا عرضا الله که ایشون، این هم نکته پایانی من از قول ایشون میگم که میفرمودن که
نباید کسی فکر بکنه با حل و حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. این اصطلاح غلطیه بعضی میگن. شما تو ماه مبارک رمضان دیدید استفتا کردن از آقای تو رساله هم هست که اگه آدم مثلا در فصل گرما گوجه سبز دید، یه رفعه دیدید دهن آدم آب میفته، یه آبی با مزه گوجه سبز میره پایین، برای همه ظاهرن اتفاق افتاده چون همه لبخند زدن جدا دقای سرباز مثل این که برای ایشون اتفاق مرسه چون جدی من رو نگاه کرد. این رو استفتا کردن از آقای مرازی که این آبه که میره پایین این حکمش چیه؟ گفتن اشکال نداره. آدم گوجه سبز میمونه گاهی دهنش میشه آب میفته اینها خدمت، بعد نگاه به قیمتش میکنه میمونه طرفش نباید بره پشمون میشه و میره. حضور شما عرض میشود که آیا با آدم گاهی حلوا میبینه در ماه رمضان یه ساعت میده به افطار زولیومامیه میبینه که از نشانه های ماه مبارک رمضان، ما نشانه عشق رو گفتیم، نشانه فرد رو گفتیم، نشانه حرف رو گفتیم، نشانه رمضان هم سی آقا زوربی آقامیه در پشت مثلا خلاصه شیرنی فروش میبینه یه هلال ماه رو اید از شد رمضان واقع شد. خب آیا با حلوا حلوا کردن در این شیرنی میشه؟ الان خیلی از افرادی رو که ضعف اعتماد به نفس دارن میگن شما بیزی صد مرتبه بگو من میتوانم، من میتوانم، هی هر روز تکرار تکرار. الان من اصفار هزارده میفهمونم که این درست نیست که بعضی شوخیه های وکیل دنیسی میکنن طلبه و غیر طلبهش فرق میکنن و بعد میگن که آقا حالا ما داریم حرفشو میزنیم، ما که واقعا نمیخوایم که حالا مثلا این کارو بکنیم که، اما واقعش این است که زیاد گفتن این حرفها اشتغال زیاد ذهنی به دنبال میاد. آدم چیزی رو که زیاد گفت زیادم بهش فکر میکنه، زیاد که بهش فکر کرد وسوسه شیطان هم از پیشه. غریزه جنسی هم غریزه است که در انسان از همه غریزه های دیگر بفرمایید سرکشتره. آدم ممکنه روزی ده دفعه بگه چلو کباب، ولی حالا مثلا دو ماه یه بار بگه مثلا چلو کباب، ولی تو این مسئله اگر هی ذکر شد، هی گفته شد، هی گفته شد، منجر میشه خدای نکرده علیرضا بالله به عمل، به دایره عمل میکشه. و بعد ایشون میفهمیدن تجربه زندگی خودشون بود که من کم ندیدم کسانی که از شوخی رفتی کارشون کشید به فعل رفتی. واقعا عوضان الله شروع رنکسن و سیاس اعمال دارم. من گفتم که اینجا خوب است که تذکری درباره این نکته و توجهی داده بشه. بهترین کارش هم این هستش که اگر یه وقتی تو این کلاس که ما نداریم، ولی اگر آدم در جایی نشست کسی از این حرفا زد، آدم تحویل نگیره، نخنده، همین خودش نهی از منکر دیگه، و اینکه من خوشم نمیاد این مدل شوخی ها، و اگه من کنم آدم شوخی مثبت زیاد ببینه، مثلا شاید واقعا بشه گفت بالای 90% شوخی های استاد قرائتی این استانداردهای شوخی رو داره. شاید یه درصدی شمال ما مثلا میگیم، نمیگیم 100%، شاید این مثلا ذوق و سلیقه فردی باشه، ولی واقعش این هستش که جمیع مؤمنین وقتی ببینن بالای 90% رو میگن آقا شوخی‌های چیه؟ قشنگیه. و برای شوخی فیش داشته باشید. من حالا هم میگم وان نوت وان نوت، من خودم اینجا فیش دارم. من بعضی از شوخی‌ها رو مثلا میگم، گاهی آدم خسته میشه میگیره از این ورشم بگم ان الله یحب المداعف فی الجماعه، فیش داشته باشید برای شوخی ها، چیزای جالبی که میشنوید، چه از حالا استاد قرائتی، چه از اساتید دیگر، چه از همبحثی. آیا این شوخی قشنگه؟ بالاخره شوخی های حکیمانه، یعنی آدم شوخی که بعد بتونه از اون شوخی استفاده حکمی هم بکنه. همان که خود استاد قرائتی هم مکرر فهمیدن که من شوخی میکنم ولی اهل دلغک بازی نیستم. حرف دقیق و درستیه، ما شوخی رو نمیخوام برای دلغکی، خدای نکنه، نه، ما شوخی رو میخواییم برای استفاده به هنگام تجار، تحصیل گذاری در مخاطب. و خیلی خوبه اگه ما از آقای قرائتی اینا رو یاد بگیریم، از دیگران یاد بگیریم و این شوخی ها رو ما واقعا به جا خرج میکنه. گاهی آدم میگیره خسته میشه تو مطالعه و اینا، بعد میسه سری به این شوخی ها میزنه. من گاهی هم میرسم جلوش که اینا کی گفت، بعد وقتی با اون گویندش هم یادم میاد چی بیشتر خلاصه تو حال هوا شرار میگیرم و خندم میگیره و اینا. خب لذا این هم خیلی جزء کارهای خوبه که آدم فیشه برای شوخی و خنده و اینها داشته باشه و برای ان شاء الله ما جزء افراد شوخ و شنگی باشیم که مرزهای شوخی رو هم مراعات بکنیم. سبک
صحبت کردن با سبک روزه
بله یعنی جزء شوخی های ممنوع. بالاخره آدم با قرائت قرآن نباید شوخی کنه، با آهنگ قرائت قرآن نباید شوخی کنه، با مداحی ها نباید شوخی کنه. بعضیا عرض میکنم مثلا شما کسی که با قرآن زیاد انس داره تو حفاظ قرآن 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 ممکنه این آسیب بیشتر باشه. چرا؟ چون طرف میگه خب خوبه یه شوخی بکنیم، چی دمه دستم اینا قرآن کردیم، بقیه مردم قرآن تو دستشون نیست، میگن باید به قرآن احترام گذاشت، میذارن تو قفسه درشن میبندن قفل میکنن که خاک روش، چون خاک بشینه چی میشه؟ توهین میشه. در حالی که ما معانسان با قرآن داریم که شش ماه یه بار قرآن عوض میکنن، قرآن پاره میشه، اینقدر قرآن میخونه. یه آقایی بود پس میگفت که یکی از دوستان طلبه ما شش ماه یه بار یه مفاتی عوض میکنه، اینقدر انس با مفاتی داره، مفاتی درست استفاده میکنه، خب از بس استفاده میکنه چی میشه؟ مستعمل میشه، کم کم پاره میشه، کم کم هی گریه میکنه، روش اشک میریزه، کاغذاش بالاخره باد میکنه. میبینید این بدون اینکه توهین بکنه در اثر اونس زیاد چی میشه؟ یک مفاتی مستعمل میشه، یک قرآن مستعمل میشه، بعد عوض میکنه. بقیه مردم شاید خیلی اونس داره شده، اونی که اونس داره در خطر، لذا مداها در خطر شوخی با اهل بیت خیلی بیشتره، در خطر شوخی با مدعی ها خیلی بیشتر. اینا خطرناکه، انشاءالله ما که طلبه هستیم حتما اینا رو مراعات کنیم و از اونایی هم نشیم که یه دفعه انقدر مرز واسه شوخی بذاریم که بشیم همون آدمای چی خیلی خوشگه خدای نکرده عبوس، همونایی که جامعه از ازشون ببینه چی میشه، بیزار میشه، میگه اگه دین چیز خوبی داشت اول نفر به خود این آقا میداد یه خود از این حالت درات، یعنی چی مثلا همش سکه ما تو همه نمیگی نمیخندی. بله و تو روایات هم داره که به هر حال در روایاتی هست که نبی اکرم امیرالمؤمنین بعضی ائمه اینها اهلش بودن و به اندازه البته، ولی هیچ وقت گزارشی نشده که اینها عبوس بوده باشن، اینها آدمای تندی بوده باشن. ولی در باره بعض از افراد دیگه، بعض از صحابه پیامبر این گزارش شده که مثلا حالا مثلا که یکیشون که حالا مثلا ادعای خلافت پیغمبر رو داشته درباره او در تاریخ هست، شیعه میگه سنی میگه که بعضی ها اومدن به اون خلیفه قبلی اعتراض کردن که شما بر ما داری حاکم میکنی، فقد غلیظ القلب را قرآن در 159 آیه ما فرمود ولو کنت تی فقدا غلیظ القلب لانفضت من حولک، و داریم که اینقدر چهره وحشتناک و اینقدر خشن و سنگدل، مثلا این حالا یک کسی اینجوری نشسته جای پیغمبری که قرآن فرمود ولو کنت، اگر اینجور بودی که اینجور نبودی لنفضوا من حولک، از دور تو پراکنده میشدن، اینقدر این عبوس و درهم کشیده و اینا بودی که وحشت میکردن نگاش کنن. ولی مؤنث ان کان له فرجان فحقیقی و الا فلفظی، مؤنث اگر برایش فرج باشد این فحقیقیون، تقدیرش چیه دوستان؟ فهو حقیقیون دیگه، اینا دیگه هی تکراره، فقط میگیم که تثبیت بشه زود ازش شر میشه. این و الا مستثنان هشیه، این الا بوده، این اصلا الا نیستش که، این ان لا بوده، بارک الله، نه 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 بله. و ان لا یعنی و الا یکون له فرجون، اگه براش فرج نباشد فلفیون تقدیرش چیه؟ فهوه لفظیون. آقایون شما تو صرف خوندید که تقسیمات مؤنث اینجور دقت کنید، مؤنث یا حقیقی یا چی؟ بعد مؤنث یا لفظی یا چی؟ معنوی. باریکالله. حالا اقسام دیگه هم برای مؤنث ممکنه باشید. مؤنث حقیقی همون است که گفتن در حیوانات، حیوانات این بونه است که اینها فرجشون، حالا این شروع اینجا بازی آنها بازتر کردن، خواه فرجش دیده بشود نشود، این موجودات ریزی باشه که اونش مهم نیست، بالاخره تو حیوان اتفاق میفته. مجازی خب غیر این میشه، لفظی اونیست که بگید نشانه تمیز داره. چی هست نشانه تمیز؟ علت مکسوره یا علت ممدوده که ظاهر
داره.
حتی علت مکسوره لزوم نداره بود پایی گیه باشه، میتونه باید کشیدن باشه. مهندس معنوی مثل چه کلمه دنیا، مثلا دنیا رو اینجوری نیمسن ولی همچنان این علت ظاهره هست. مهندس معنوی اونیست که چی؟ علامت تنیس در لفظ نداره. علامت تنیسش چیه پر؟
معنوی
در تقدیره. که چی در تقدیره؟ تا در تقدیره. چرا؟ چون تا که کسرت استعمال داره. رضا نار اصله چی؟ ناره. یا سما اصله چی؟ سماه. درسته؟ به سما خودش مؤنث لفظی میسازه، الف و همزه داره، همزهش منقلب هم بازم هایی کرده. پس این هم شد مؤنث معنوی. ایشون تو تقسیم بندی خودش دقت، میخوام ببینم چقدر اهل دقتی، میخوام ببینم که جواب آخوندی با یه اصطلاح آخوندی که توی روزا کار کردیم به من میدید یا نه. سندی ها آمد گفت مؤنث امکان در اون فرجون فحقیقی دون و الا فلفظی دون. منظورش از این لفظی چیه؟ مجازی. از کجا فهمیدی مجازی؟ قرینه مقابل مرحبا من آی جاسمی بکنم قرینه قرینه مقابل آفرین. یادتون اسم عینه اسم معنی اونجا ذات رو چی معنی کرد و قرینه مقابل مرحوم سیه گفتن برای اینجا آقایون این لفظی رو با این لفظی نباید اشتباه کرد، چون خود ایشون به قرینه مقابله به یه حقیقی و لفظی میفهمیم مرادش از لفظی همون مجازیه. لذا مؤنث مثلا فرض کن اینجا ما کلمه زراره داریم، زراره از اصحاب امام صادق علیه السلام، یا طلحه مثلا میارن مثلا، خب یا معاویه میارن مثلا، معاویه تو نعمار و امثال اینا. خب این الان نگاه کن این زراره مؤنث لفظی هست اما مذکر حقیقیه، مذکر حقیقی. اینو کسی نباید مثلا تو تقسیم بندی سندیه که اینجا میگه مؤنث یا حقیقی یا لفظی فوری بگه آره آره من این مؤنث لفظی هم یادمه مثل چی؟ مثل زراره. نه نه اینو نمیخواد بگه. این الان در مقام بیان تقسیم بندی مؤنث به حقیقی و مجازیه. لذا بعضی از شروح من دیدم اینجا تو چاله افتادن، گفتم اشاره بکنم که حواسمون به این نکته باشه. این فلفظیون ای فر مجازیون. خب منتها حالا ایشون چرا به جای مؤنث مجازی از لفظی استفاده کرد؟ چرا این کارو کرد؟ چرا یه اصطلاح جدیدی درست کرد؟ ای بسا جواب این باشه بفرم
چه فکر یه معنوی هم داره این ذهن رو درگیر کنه؟
نه نه واقعا اگه میخواست این کارو بکنه باید وارد این تفسیر میشه، اگه اصلا وارد این نمیشه
با خیلی موجز.
نه نه خیلی مشکله که بگیم یه همچین چیزی تو ذهن بوده. آقا سید دست رو تو حکم فرق میکنه. نه ارزم اینه مؤنث حقیقی و مجازی خب اساسا این تقسیمات رو برای چی کردن؟ چون یه جایی تو احکام فرق میکنه دیگه. مثلا کسی نمیاد تو نحو بگه که مؤنث یا مؤنث دو جوره، مثلا مؤنث زیبا مؤنث زشت، مثلا اون خانمایی که قشنگ هست. نه چون این هیچ استفادهی در نحو نداره. ولی اگه مثلا فاعل شد مؤنث حقیقی فعلش باید حتما چی بیاد؟ مؤنث بیاد. مثلا شما میگید جا ات فاطمتون، اگه فاصله نیفته بین فعل و فاعل مؤنث حقیقی واجبه که فعلش حتما مؤنث بیاد. ولی اگر مؤنث مجازی بود میگید طلع الشمس یا طلعت الشمس. تو متن ایشون کجا بود؟ وجد علامت و تنیس یا وجدت علامت و تنیس درست ساعت قبل. لذا احکام پیدا میکنه، یا همین لفظی و معنوی، همین لفظی و معنوی احکام پیدا میکنه. ببین زراره آقای منصرف یا غیر منصرف بهش تنبیه میدی یا نمیدی؟ غیر منصرف. چرا؟ چون تو بحث منصرف و غیر منصرف همینقدر که مؤنث لفظی به تا باشه کفایت میکنه که تنوین نگیره، ولی اون که مذکر حقیقتن. پس ببینید تقسیم بندی به لفظی و معنوی کجا کاربرد داشت؟ تو منصرف و غیر منصرف. من نمیدونم به روش تدریس من دقت کردید یا نه، من حدیقه اولا دارم میگم. حدیقه اولا یه حدیقه خشکیه، چون همش چی تعاریف و ایناست دیگه. من هی تو دل تعاریف همش دارم میرم توی چی؟ کاربرد. یعنی دارم هی انقدر جاهای دیگه رفتیم. ما الان چند جای نحو اینجا مرور کردیم، باب ندا رو گفتیم، الفلام رو گفتیم، ایشون میگن نصف هدایه رو گفتیم. حالا لطف دارن ایشون البته، اکرمشون نمیگم نصف داری، نه واقعا حالا نصف داری شده، حالا شاید 49 درصد شده باشه، یعنی هنوز به 50 درصد نرسیده. خب ارزم حضورتون، پس این تو منصرفه منصرف، این کجا کاربرد داره؟ مثلا تو باب فاعل و نائب فاعل اونجا، یعنی اینا بیکار نیستش که مثلا یه طرف بذار اینو داره فکر کنم ببینیم مؤنث رو چه چیزی داره میشه تقسیم کرد. مؤنث های سه حرفی داریم، مؤنث های بیشتر از سه حرفی، خب اون کجا قرار به درد بخوره؟ مردم تقسیمات همه قراره که جایی بعدن به کار بیاد، لذا اینا هر کدوم ثمرات خاص خودش رو چند نفر دست بردن بالا. آها یه چیزی هنوز عرضمو نبستم، چرا ایشون از حقیقی و لفظی به جای حقیقی و مجازی استفاده میکنه؟ شاید مرادش این باشه که مؤنث حقیقی را که از حیوان بودنش میفهمیم، اگر چیزی حیوان نیست اون وقت باید بریم سراغ چیش؟
لفظش.
گویا میخواد به این نکته مهم توجه بده. میگه طرف اسمش رو گذاشتن زینب، شما میری نگاه بکنی ببینی این تاق دارد تقدیرن یا ندارد، میری نگاه بکنی ببینی مسقلش چی میشود، جمع تکثیرش چی میشود. خودتو خسته نکن آقا، لهو فرجون فر حقیقیون. اما شما میگن ناقه، یه لحظه با میگن حمراء، میگه خب این لهو فرجون نه، باید به چیش نگاه کنم؟ لفظش باید نگاه کنم. بعد میگه ناقه، بله ناقه، آها بله عزمون حواسم پرجون براشت یکم، مثلا کلمه عزم خود درست میگه ناقه لهو فرجون کلمه، میگه کلمه اینها تا داره این، میگه مثلا حمراء قرمز، میگه این الف و همزه زائده داره، دنیا الف زائده داره، اینا لهو فرجون. میگه نار چی؟ میگه خب نار باید ببینم من میتونم یه دونه ته تو تقدیر واسه این پیدا بکنم یا نمیتونم. میرم سراغ استعمالاتش و مصدرش و جمع تکثیرش و اینها، بالاخره اگه پیدا کردم چی؟ میگذارم جاش، میگم که این به اصطلاح یه دونه ته در تقدیر دارست. و یعنی شما اگر از حیوانات بود لهو پنج و بگو مؤنث حقیقی، اگه نبود مجازی بودنش از کجاش فهمیدی؟ از لفظش فهمیدی، لذا اسمشو گذاشته. من اینجور فکر میکنم، باز تو شروع و حواشی ندیدم، من ندیدم، بازم تأکید میکنم من نمیرسم همه شروع و حواشی متاسفانه بخوام همه رو بخونم، همه رو کامل بخونم، چون یه مدل خاصی من استفاده دارم از شروع و حواشی، اونم اینه که خودم تو متن تا بتونم خورد میشم زود خودم رو نمیسپرم، تا بتونم خورد میشم، تا بتونم سوال طرح میکنم، بعد برای حل سوالات خودم مراجعه میکنم به شروع و حواشی. نوعا مدل مواجهه هم اینه، و الا آدم اگه از اول خودشو بسپره به شروع و حواشی فقط در دایره‌ای که اونا فکر کردن مطلب گیرش میاد. لذاست که من خیلی از اوقات یه سوالاتی در میارم تو هیچ شروع و حواشی هم پیدا نمیکنم، خب خودم اون سوالش ارزشمندی دیگه برای آدم میمونه. لذا بله یه استاد اهل علمی داشتیم، اینم نکته روشی تحصیلی میفرمودن که من یه استادی داشتم که خیلی شروع و حواشی میخوند، خیلی مراجعه داشت، خیلی فکر نمیکرد. یه استاد دیگه داشتم خیلی فکر میکرد، خودش هم خیلی نظر میداد، یعنی خیلی شروع و حواشی رو نمیدید، و در هر دوی اینا میگه من آسیب دیدم. تا میگه با واقعا هم آسیب داره، آدمی که زیاد شروع و حواشی رو میبینه همیشه در بند اون چیزیه که دیگران فکر کردن، خودش فکر نمیکنه. اونا که زیاد فکر میکنم یا خیلی شروع حواشی رو نمیخواد، اونا عقل داشتن منم دارم، اونا علم داشتن منم دارم، این منجر میشه به عدم استفاده از تراث و اینکه خیلی چیزا رو اونا به فکر اونا ممکنه رسیده باشه به فکر شما نرسید باشه استفاده کن. گفت تا رسیدم به استادی که دیدم اول فکر میکنه، بعد پژوهش میکنه، بعد دوباره رو اینها سرچ میکنه. این بهتری برایش تحصیل هنزاری است. به شدت آدم رشد میده. آدم هایی که اول تاکید میکنم اول فکر کنید، اول این متن رو میخونی بشین 20 تا سوال داره، این آیه رو میبینی بشین 30 تا سوال از این داره، بعد مراجعه کن ببینید یه تعدادی از اون چیزایی که شما بهش فکر کردی و دیگران هم بهش فکر کردن، تو بین اونا میگردی با جواب خودت مقایسه میکنی، شاید جواب خودتو بشی کنار جواب اونا رو گرفتی، شاید با حرف خودت محکمتر شدی، جواب اونا رو نپذیرفتی، شما یه قدم علم بردی جلو. بعد میبینی یه سوالاتی هست شما بهش به سوالش رسیدی هیچ کس جوابشو نگفته، باید بری انقدر جون بکنی تا شما به جوابش برسی، علم رو دوباره یه قدم ببری جلو. بعد تو همین مراجعه ها که داری نگاه میکنی یه چه جالب 5 تا سوال هم بوده که اونا بهش فکر کردن اصلا به ذهن شما نرسیده، اونا رو هم اضافه میکنی میشی عالم، میشی مولا، میشی سرمایه‌دار. راه سرمایه‌دار شدن تو حوزه علم هم من بهتون یاد دادم، قرار داره که امیدوارم البته درست یاد داده باشم، بله خرابش نه. من خیلی رو این فکر کردم که چرا ایشون یه حقیقیان بعد یه لفظیان، خب بگو که حقیقی و مجازی و چه وجهانی داره، اینگاه میخواد این نکته یاد ما بده. بفهمید مثل که دوستان سوالاتی داره،
اصلا دوستان تجا گردم نه دونجوری من تحصیل میکرم معنیت یا مجازی.
خب بله اینا میتونه یه وقتایی تقسیماتش در هم تنیده هم بشه، یعنی مثلا بگوید که مؤنث حقیقی میتواند لفظی و معنوی باشد، لکن یه چیزی اینجا از قلم میفته اونم ضرار است، چون ضراره که مؤنث حقیقی نیست که، یعنی الان یا کنید رابطه این دوتا تقسیم مؤنث عموم و خصوص منوجه، یه ضراره‌ای داری که مؤنث حقیقی نیست، مؤنث مجازی هم نیست، اصلا مؤنث نیست نه حقیقتا نه مجازا، لکن مؤنث هست لفظا. درستی چی شد؟ ولی اون مدلی که شما میگید چه ها بگید که آقا این هم اشکال نداره، یه نفر اینجوری تقسیم میکنه، این تقسیم اشکال نداره که بگویه مؤنث یا حقیقی است یا مجازی، مؤنث حقیقی گاهی لفظی است گاهی معنوی، مجازی هم گاهی لفظی است گاهی معنوی، این هم یه مدل تقسیم اشکالی نداره. میگه مؤنث حقیقی لفظی، مثال بزنید دوستان، مثل چی؟ مثل فاطمه. مؤنث حقیقی معنوی مثل چی؟ مثل زینب. مؤنث مجازی لفظی مثل چی؟ کلمه یا حمزه، حمزه به معنای همین حرف حمزه. مؤنث مجازی معنوی مثل چی؟ شمس، مثل شمس، مثل نار. خب اینا این اشکال نداره، اما یه نکته ای رو تو غیر منصرف که سیمی تقسیم میکنه از دست میده، اونم چه واژه‌ایه؟ زراره. تو زراره الان از اول نه مؤنث حقیقی است نه مؤنث مجازی است، لذا تقسیم بندی مستقلش برای طلبه به نظر میرسه بهتره. اصلا مؤنث نیست اصلا، نه مؤنث مذکر حقیقی، شما تو تصریف زراره باید بنویسید مذکر حقیقی. چرا؟ چون همان گونه که آقای ایشون میفهم، مثلا الان من یه سوال حل نشده دارم به شما لو میدم، ولی جوابش حکیم میخواد بگه بعدا تو ایتا بگه، چون چیزی که خودم به جواب نرسیده باشه اگه دوستان نکته بگم شاید درست باشه، شاید چیزی بشه بزنه شما رسیده به ذهن من نرسیده، ولی وقت کلاسو میگیره حتما بخواهی تو ایتا بفرسته. همینطور که مؤنث این کان لهو فرض فحقیقیون و الا فلاحقیون، خب مذکر هم همینه، مذکر هم همین تقسیم بندی رو داره. چرا ایشون فقط مؤنث رو داره میگه؟ برای من جای سواله. اگه کسی به جوابی رسید ایتا زراره مذکر حقیقی است ولی مؤنث چیه؟ لفظی. از آنجا که مذکر حقیقی است فعل وقتی میخوای براش بیاری حتما با چی بیاری؟ مذکر بیاری. در کافی شریف بخونی ربا زرارتو عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق، ربا ربا یعنی روایت کرد، نگفته ربت باریکلا، ربا ربا یا ربا ربت، نگفته ربت، فعلش با مذکر معت میخوای براش بیاری و چی بیاری؟ مذکر بیاری. مثلا زراره ای که اینطوری صفت داره موصول میخوای برایش مثلا زراره کبیر، زرارتو مثلا الکبیر داره بگیر، میخوای نعت برایش بیاری زراره الذی، مثلا موصول برایش بیاری الذی، اسم اشاره میخوای برایش بیاری هازه، همه اینا مذکره. فقط تو یه جوابی معامله مؤنث میشه، اونم بحث چیه؟ غیر منصرفه، که حالا تو بحث دیگه یه اگه معامله مؤنث بشه من الان یاد ندارم که خلاصه تنوین نمیگیره. ولی فاطمه اینجور نیست، فاطمه مؤنث حقیقیه که فعل میخوای براش بیاری بود مؤنث شد، ربط فاطمه تو، قالت فاطمه تو، نعت میخوای بیاری مؤنث و عبره. یعنی میخوام بگم این تقسیم بندی هم اشکالی نداره، ولی شاید یه چیزی از دست طلبه در بیاد. سوال دیگه اگر هست
علامت
مؤنث لفظیه و مجازی هم
اون قاعده که بردیم وجوده و وجود وجوده مگه برای مؤنث مجازی نبود؟
بله،
این علامت برای مؤنث مجازی باشه تمام
مجازی؟ لهو فرض هم علامت فرض داره، نه جز حیواناته، نه درسته؟ درسته؟ جان کنون کانه؟ امکان لهو فرجون ظاهرن اینه که آیون ببینید بسیاری از کانه های ناقصه رو شاید بتونید تامه بگیرید، ولی کانه رو تامه نمیگیرن مگه جایی که دست بسته باشه. چرا؟ چون اکثر استعمالات کانه چیه؟ ناقصه هست، لذا از اکثر استعمال ظهور به دست میاد که کانه کانه ناقصه هست. شما کانه تامه فقط اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، هیچ منصوبی بعدش نمیبینی و واقعا هم معنی وجود داره، این تام است. و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة، یعنی و ان کان ذو عسرة، اگه ذو عسری وجود داشت که نمیتونه دینشو بده، فنظرة الی میسرة یجب نظرة، یا اینطوری بگیم فنظرة واجب مثلا علیکم الی آخر، یه خبری در تقدیر داره اینجا. خلاصه بهتون عرض بکنم این جایی میگیرن که نشه. اینجا الان واقعا میگیم فرجون لهو، فرجون لهو، فرج مبتدا لهو خبر، مسوق ابتدا به نکرشیه این است که یک ظرفی آن ظرفی اومده مقدم شده احسنتون، این میشه مسوقش، بعد این میشه مبتدا و خبر، درسته؟ بله. بعد یه کانه سرش اومده، کانه اومده اون فرج رو که مبتدا بوده اسم خودش قرار داده، لهو که متعلق به خبره اون رو اومده خبر خودش قرار داده، بله کانه ناقصه. بحث تمام، سوال نیست، این رو هم بسیم. تقسیمون آخر چی رو خونم؟ تقسیمون آخر
آخر
آخر آخر
آخر
تقسیمون آخرون، درسته؟ آخر را چرا چرا منصوب؟ نظر دیگه غیر منصرفه. چرا غیر منصرفه؟ من بعد از فردا، من فردا برسید یه کار دیگه که دارید مراجعه میکنید به بداعتون. نه
یک بار نمودار، حالا که بحث غیر منصرف هم چند بار مطرح شد، من یکی از چیزایی که تو کلاسایی درس هم زیاد میپرسم نمودار غیر منصرف. شما باید برای فردا حتما حتما نمودار غیر منصرف اونجوری که بداهه میده دستتون برای خودتون بکشید، حفظ کنید، حفظ کامل، چون شما همش بخواد متن عربی بخونید، تو متن عربی هم یه کلماتی پیدا میشه نباید بهش تنوین بدیم و اسمو نمیدونی این منصرف یا غیر منصرف، گیر میکنی تنوین بدم یا نه. یکی از چیزهایی که دائما باید نمودارش تو ذهن طلبه باشه نمودار منصرف و غیر منصرف.
آقایان غیر منصرف هر چقدر شاید زیل الان میتونی بگید بگید یا چیه یا چی؟
مؤنث علیفی، البته این میگه داره میگه ریزکاری زیاد داره شرایط
داره،
ما اونا رو نمیگیم، اونا رو نمیگیم، ریزکاری هاش نمیگیم، ولی فعلا شما کلیش باید حتما تو ذهن رو باشه. دو سببی ها حالا نگیم، یا علمه
یا غربت،
چه بهتر که همون گفتید یا وصف یا علم، این بهتر به دلیلی که الان بهتون میگم. وصفیت با چند چیز جمع میشه؟ واسطه چیز. علمیت با چند چیز؟ با شیش تا چیز. که این شیش تا چیزی که اینجا هست سه تاش دقیقا همون سه‌تاییه که تو وصف گفتیم. این بهتره توی بداعتا نه اول علم میگه بعد وصف و بعد اینجا شیش تا میذاره اینجا سه تا. ولی شما همین کارو کنید، همیشه بگید یا باید وصف باشه یا علم باشه. بعدم بهتون میگم که اینجا گیر بکنید یک کلمه منصرف یا بین منصرف، راه وصول سریع به این که این منصرفه چیه. خیلی وقت باید میبینید لذت میبینید از این نمودار. اینا دیگه من ننوشتم این سه تا و شیش تا را از بداعت و نقلی نمیکنید، همش هم با مثال ها. یعنی فردا من آقای موسوی مسئول این چیزاست که فردا من میام کلاس چیا رو باید بپرسم. یکی از چیزایی که یادم باید بنویسید همین آقا نمودار غیر منصرف رو بپرس. اینا رو کاغذ همیشه من بنویسید بدید که دوستانم یه وقتی بالاخره دیگه حالا دلخور نشن، مثلا چرا مثلا حالا مثلا چرا الان گفتی یه دقیقه بعد میگفتی مثلا، ناراحت که نمیشن دوستان. خب تقسیمون آخر رو تقسیمی دیگر قرار داریم. بله دیگه میخواد که یه
تقسیم آخریشه.
بله اینم یه نکته ایه که ممکنه که این آخرین تقسیم ایشون مثلا در این بحث باشه. ایشون فرمودن تقسیمون، وقت چی میخونیم؟ تقسیمون آخه، قرار شده بخش نکنیم، آخه رون. چرا رون؟ چون غیر منصرف نیست و اسم حقشه که بهش چی بدیم؟ تنوین بدیم. حالا اینو من نکاتشو خواهم گفت فردا براتون. یکی از نکات مهم مدخانی اینه اسم و همه جا باید بهش تنوین بدی. هر اسمی دیدیم حتما باید بهش تنوین بدیم، مگه خلافش با پنج مورد ثابت میشه. اون پنج مورد اگه دیدن خوب حفظ کردیم فردا یادتون میدم، یه عبارت بهتون یاد میدم، شاید جای دیگه اینجوری گیرتون نیاد، چون کاملا کاربردیه. که نوروز گفتم اونو که پنج جاست که اسم تنبیل نمیگیره، نگفتم نوروز. حالا مورد پیش نیمده شاید نگفتم آقای سرباز خیلی خوب. حالا بهتون میگیم اگر اونجا گفتید آهان معلوم میشه که اون درس خوب مباحثه نشده، چون مباحثه نشده بعد آدم میمونه. خب این یا تقسیمون آخرونه، یعنی آخرین تقسیم در این باب، یا تقسیمون آخر رو. چرا آخر رو؟ حالا فقط دلیلشو بگید ببینم از بین اینا آخر چیه؟ اصلهو
آخر
صرف میگه اصلهو آخر است که مؤنثش چیه؟
اخرا.
اون وقت افعل فعلا شما رو یاد چی میندازه؟ افعل تفضیل. پس این وصف است و چون افعل تفضیل وصفه، وصف داره و چی؟ وزن فعل داره. باره که الله افعل باب افعال دیگه، افعل یفعل و افعال، وصف و وزن فعل بنویسید همینجا. اینا تو شون آقا تو تقریر نویسی اینا رو باید بیارید. من شنبه امتحان میگیرم، هر چی تو کلاس گفتم و هر چی تو کتاب همش تو امتحان است. ولی آدم اذیت کنه تو امتحان هم نیستم. یه نکته ریزی که خودم میدونم مثلا یه نفر ممکنه تو کلاس مثلا بهش رسید، نه. ولی چیزایی که کرارن گفته شده، چیزایی که تأکید شده، بالاخره چیزایی که تو روزهای آخر که هی ما گفتیم آقا تغییر نویسی تغییر نویسی اینا نه. حالا ممکنه از استفادهان بالاخره، حالا اگر نه ببینید بستنی وجوب بستنی فقط برای گرما، ممکنه از جهات دیگری هم واجب بشه. حواس باشه. خب آقایون بله وصف و چی وزن فعل داره، لذا میگه تقسیم. من چرا میگم وقف نکنیم تو متخانی عربی؟ چون کثیراً من دیدم یه کلمه غیر منصرف در موضع وقف قرار گرفته و طلبه التفات به غیر منصرف بودنش پیدا نمیکنه. بعد همون کلمه وقتی وسط متن میفته اونجا خراب میشه کار. لذا باید بگید تقسیمون آخرو تقسیمی دیگر یا تقسیمون آخرون. یعنی دیگه این آخرین تقسیمیه که من تو این باب دارم میگم، ولی به نظر میاد همون آخر درسته. یعنی ایشون میخواد بگه اونجا رو گفت تقسیمون، یه تقسیم من بگم درباره اسم.
اینجا میگه تقسیم آخر و یه تقسیم دیگه هم بگم که این بار تقسیم فعله از جهت زمان. وقتمون تموم شده و خیلی عذر میخوام، من سوال جواب میدم بعد از بستن کلاس. دوستان گاهی میگن آقا خسته میشیم یه حرف جذاب بزنیم. یکی از حرفای جذاب برای دوستان تکالیف و پژوهش‌ها است. علاوه بر پژوهش‌های لغوی که انجام میدید، یک پیش مطالعه دقیق متن. من چند تا نکته بهتون بگم که تو پیش مطالعه باید فردا جواباشو بردارید بیارید. مثلا ایشون چرا تو نشانه‌های فعل مضارع، میگه نشانه‌های فعل مضارع چیه بگید؟ سین و صوفه و لم و حروف مزارعه انعیته. چرا ایشون مثلا یه نکته همینه فکر کنید، حالا شما موقعی شما تو حروف چی؟
اتعینه.
چرا ایشون میگه انعیته؟ پس حتما معنای انعیته در لغت و اتعینه هم صرفش و هم لغتش رو کار میکنه. ایشون چرا رجحان داد انعیته رو بر اتعینه؟ این روش کار میکنید، فکر میکنید، میارید. چرا تو نشانه های فعل مضارع اول سینو میگه، بعد صرفه، بعد لم، بعد حرف مضارع؟ با اینکه دیگه اینا هر چهار تاش اول فعل میاد دیگه، آقای عبدالعزیز دیگه این دیگه راهی از جهت نداره. به این فکر کنید، ببینید میتونید چیزی پیدا کنید. حتما سه تا حاشیه داره این کتابتون، حاشیه شماره 6 و 8 در صفحه 10 و حاشیه 1 در صفحه 12. اون صفحه 11 ببخشید، من تا حالا میگفتم 10 از بس حاشیه نوشتم، اون صفرش اون یکش به صفر تبدیل شده. حاشیه 6 و 8 صفحه 11 و حاشیه 1 صفحه 12 اگه اینو خوب نخونیدش، چون میخواد تو هر تعریفیشون واژه وضعاً میاره. خب چرا این قیده وضع رو اضافه کرده؟ میگه این در اصل وضع خودش یه همچین ویژگی داشت. چرا اینو اضافه؟ اینو سعی کنید با پاورقی و مثالهایی که زده درگیر شید، وگرنه فردا من بگم هیچی دیگه، یعنی همش میبینید براتون ابهامه. پیش مطالعه خوب بکنید، روش بحث بکنید. اینا رو حالا انشاءالله تا سر دوباره فائدتون، من نظرم این هستش که این بار هم تا سر فائدتون، این بار پیش مطالعه خوب. تقریر نویسی درس دیروز، کیا درس دیروز رو به تمامه تقریرش نوشتن؟ دست بیارم بالا. این چند به تمامه؟ یعنی 95% هم قبوله. 95% هم قبول. شما 90% یعنی مثلا 90% هم قبول. خب حضور شما عرض کنم که ایشون میگه بستگی داره 90% دقیقا چقدر باشه. خب طلبه است دیگه، اون شک داره کمه. آقا این چند نفر تقریر درس دیروز اصلا ننوشت؟ اصلا ننوشت آقا بدونم. خب اینم کمه، پس معلوم میشه که تغییر که میگم کسی نگه همینا که سر کلاس نوشتم تغییر ها. بعد از ظهر شما 3 ساعت الا 4 ساعت آقا باید کار بکنید. اونو من بگم یا باید مدلونه خلاصه دوره و اینا
نشه. تجزیه تحلیلی کنیم ممکنه اشتباه باشه.
همون چیزایی که من میگم و بنویسید یه دنیا مطلب. تجزیه تحلیلاتون هم حتما بنویسید، کنارش بنویسید عقول یادتون باشه. چیزایی که از خودتون می‌نویسید و بنویسید. حالا فعلا در حدی نیستید که آره بخواید که بنویسید قول مختاری خود. فعلا حالا صبر بکنید که لحیه‌های طلبگی خود بلندتر بشه بعد. آره ولی عقول بنویسید. عقول یعنی من فعلا یه همچین دریافتی دارم، هیچ اشکال نداره. بعداً میرید تدریس می‌کنید. این عقولی که اون موقع بزنه رسیدا از چیزایی که شروع حواشی گفتن خیلی بهتره. آیت الله مصباح یکی از منتقدان بعض از مباحث فلسفی معروف هم که ایشون نقاد فلسفی است، صاحب نظر فلسفی. من از استادمون که منطق رو ما میگفتن شنیدم که میگفتن ایشون زمانی که فلسفه یاد داشتن میگرفتن حواشی به کتابای منطق و فلسفه خودشون زدن، که بعدن که گفتن من در حوزه تدریس وارد شدم دیدم خیلی از اون حواشیش خدمت شما عرض بکنم از خیلی از حرفای دیگه‌ای که فلاسفه زدن چیه بهتر بوده. همونا رو صرف گرفته شده یک نظر. فکر نکنید حالا مثلا ما سال اولیم و حالا ما که من طلبه علاقه مزغه الان مثلا من نخیر. آقا این گاهی از اوقات یک علاقه یک مزغه ای میشود. خدمت شما عرض بکنم که بله یک لحمی، یک وقت استخوانی، یک موجود زنده ای، این بعد میشه یک انسانی. این گاهی از اوقات نمی علتش هم چیه؟ علتش اینه طلبه پایه 1 چون ذهنش آلوده به نظرات بزرگان نیست، یک آزادگی ذهنی داره که گاهی یه چیزی میگه که به ذهن هیچکی نرسید. دیگران چی؟ نه که هیچ کتابا رو خوندن، آقا علما اینو گفتن، علما اینو گفتن، علما کم کم چی شدن؟ تصمیم شدن. رضا الان قدر فکر کردنه الان میتونه بدونید شما با آزاد. چرا ما مثلا بها میدیم بیا به طلب پای یک درس بدیم؟ من الان چرا باید میگم به شما درس بدم؟ من تو پیشگام یه درس خارج داشته باشم. خب اینم گفتم که بخندید. نه من اگر میگم به خاطر اینکه صد هم همین قدیم، ولی بیشتر از این نمیتونم بگم. قدر طلب پای یک اگر ادبیات خوب بگم بسنم، ولی بعضی ها هستن سطحشون بالاه، ما بها میدم بیان به طلبه های پایه یک دو سه تدریس کنن. چرا؟ چون این هنوز ذهنش یک آزادگی داره، یه آزادگی داره، ممکنه سر کلاس یه چیزی بگه که ذهن منو کلا چیکار کنه؟ متحول کنه. نمونه هاش هم از من خودم خیلی دریافتم، خوب بعضا نشون طلبه های پایه یک یا دو یا سه یا اول تمیزا خیلی مهمه. من قد بدون نه حالا ما که کسی نیستیم، نه عقول رو بنویسید آخرش که تموم شد بگید من البته من کسی نیستم، آخرش بگید، اولش نگید، اول بنویسید بعد بگید البته من کسی نیستم. این خیلی خوبه، اینا رو با عقول جدا بکنید. پس یک پیش مطالعه خوب از درس فردا. فردا قاعدتا ما با یک سرعت بیشتری باید بالاخره امید و هر روز بخونمون بدیم، انشاءالله با یه سرعت بیشتری درس رو پیش میبریم. و در ادامه هم خواهید دید این نکات کاربردی نحوی انقدر تکرار خواهد شد، انقدر من ازتون خواهم پرسید آقای کاظمی، یعنی من این نمودار غیر منصرف غیر منصرف فکر میکنیش خود شما رو بل میکنم تا آخر این دوره. من شاید 4-5 بار خود جنگ، یعنی به یه دونه تمرین من فقط برسم، یه دونه تمرین من ببینم اون کلمه یا تمرین بگیره یا نگیره، همونجا میگم آقا نمودار منصرف غیر منصرف رو سریع بدون. انقدر این مسائل همونطور دیدید نمودار ال تا حالا چند بار مرور شده، انقدر اینا رو مرور خواهیم کرد که برای شما تبدیل شاید به ملکه. مباحث کاربردی واقعا اینا رو بلد نباشه آدم تو صرف نه گیره. اینا رو باهاتون انشاءالله کار خواهیم کرد. درس تفسیر آموزشی انجام کلیه فرایندهای درس هفتم، یعنی آیه 26 تا 29 سوره مبارکه بقره انجام خواهد شد. تحقیقات لغوی رو هم که انشاءالله با جدیت دوستان انجام میدن. یک ساعت و یک دقیقه زمان این کلاس وقتمون تمام. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.